با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری. تعداد مبتلایان کرونا در ایران همچنان بالای 10,000 نفر است. 9 شبه نظامی سوریه آموزش دیده ایران در حمله داعش در شرق سوریه کشته شدند. و ده ها دانشمند از سراسر دنیا یک ماراتن سخنرانی در حمایت از احمدرضا جلالی آغاز کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. تعداد مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت همچنان بالای 10,000 نفر است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه آمار روزانه تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را 284 نفر اعلام کرد. به گفته خانم لاری همکنون 34 شهرستان در وضعیت قرمز و 260 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران با رد صحبت‌های رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره به مانع خوردن خرید واکسن کرونا میگوید هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. ناصر ریاحی این موضوع را در گفتگو با روزنامه سپید بیان کرد. به گفته آقای ریاحی ایران نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه ساز هندی، چینی و روسی وارد می‌کند و در همه این معاملات ارز منتقل می‌شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گفته بود خرید واکسن کرونا از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی به خاطر تحریم دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت هم این صحبت‌ها را تایید کرده بود. دو شرکت داروسازی فایزر و بایونتک میگویند اسناد مربوط به ساخت واکسن کرونای این دو شرکت در جریان یک حمله سایبری به مرکز نظارت دارویی اروپا سرقت شده است. این دو شرکت اعلام کردند که آژانس دارویی اروپا به آنها اطلاع داده که هدف حمله سایبری قرار گرفته و هکرها به برخی از اسناد مربوط به واکسن کووید 19 دست یافتند. مشخص نیست این حمله سایبری چه زمانی انجام شده و هکرها به کدام کشور یا نهادی مربوط بودند. خبرها رو ادامه میدیم. از رادیو فردا دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه از کشته شدن 9 شبه نظامی سوریه آموزش دیده از سوی ایران توسط گروه حکومت اسلامی داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شبه نظامیان بامداد روز پنجشنبه در حمله داعش به مقر آنها در خارج شهر المیادین سوریه بامداد کشته شدند. بر اساس این گزارش دست کم 2 عضو داعش هم در این درگیری ها کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از مارس سال 2019 تا کنون بیش از 1,000 نفر از نیروهای دولتی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه که یک منطقه کم جمعیت کویری است کشته شدند. 164 دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمدرضا جلالی پژوهشگر بازداشت شده در ایران یک ماراتن سخنرانی آکادمیک را به مدت 24 ساعت در یوتیوب آغاز کردند. در این ماراتن سخنرانی که از ساعت 5:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت ایران آغاز شده است، دانشمندانی از سراسر جهان از جمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و ایالات متحده شرکت کردند. احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 خورشیدی هنگامی که برای شرکت در یک نشست علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از بازداشت دختری خبر داد که در تکیه معاون الملک این استان در یک کلیپ موسیقی حضور یافته بود. او همچنین از بازداشت فیلمبردار این کلیپ هم خبر داده است و گفت که مانکن زن این کلیپ در منزل خود بازداشت شده است. نام افراد بازداشت شده اعلام نشده است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخریزاده از چهره‌های برجسته هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی هشدار داد. به گفته این مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران نباید تهدیدهای خود را در خصوص غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اما امروز 20 آذر ماه روز جهانی حقوق حیوانات هست. به همین مناسبت گفتگویی رو داشتم با پیام محبی، رئیس انجمن دامپزشکان ایران در تهران، و از او درباره وضعیت حقوق حیوانات پرسیدم با توجه به لوایحی که پیشتر صحبت شده بود و همچنین تحریک مجلس در دست داشت. بشنوید.
حالا نمیدونم امروز باید تبریک بگم یا حالا مثلا شاد باشه، نمیدونم. به هر حال اینو در نظر داشته باشیم که طبق قوانین سازمان جهانی بهداشت دام یا همون سازمان OIE، یه چیزی مثل WHO برای حیوانات، حقوق و رفاه حیوانات جزو کاریه که دامپزشکا مسئول انجامشن. به هر حال این روز من به دامپزشکا حداقل تبریک میگم. خدمت شما بگم که این داستان لایحه و طرح به نظر من تو ایران شاید اون لایحه‌ای که دولت داشت تصویب میکرد خیلی متناسب با اون واقعیت نبود که اتفاق داشت میافتاد در جامعه، و طرحی هم که مطرح شد توی مجلس قبل، خب به هر حال طرحا که میدونید طرح توسط خود نمایندگان مطرح میشه، این در واقع خود مجلس اون طرحو میده از داخل مجلس، و لایحه چیزیه که دولت به مجلس ارائه میکنه که بشه قانون. باید ببینیم پشت قضیه چه اتفاقی میفته و به چه دلیلی داشتن مثلا همچین طرحی یا همچین لایحه‌ای رو پیشنهاد میدادن.
آیا هدف واقعا همین برگردیم به پشت قضیه، هدف واقعا حیوانات بودند، نگرانی از وضعیتشون بود، حفظ حریم حیوانات بود؟
ببینید، من حق میدم به نمایندگان مجلس که بخوان از ابزارشون استفاده کنن، یه جاهایی حتی حرفایی بزنن که خودشون رو مطرح کنن، این اشکالی به نظر من نداره، تو همه جای جهان این اتفاق میفته. به هر حال یک نقیصه ای که کشور داره بهش فکر میکنه و میرن مطرح میکنن و میتونن اونو به طرح تبدیلش کنن، حالا در کنارش به قول معروف محبوبیت خودشون هم اینجا بیشتر ممکنه بشه. واقعیت اینه که ما در ایران حیوانات رو دوست دارن مردم، یعنی حتی به رویکردهای دینی ما برگردیم میبینیم که رعایت حقوق حیوانات، رسیدگی به حیوانات، عدم آزار به حیوانات همیشه تو فرهنگ ما بوده. الان متاسفانه این درس رو از ادبیات فارسی در واقع دبستان حذفش کردن، ولی ما درس حسنک کجایی رو یادمونه که یه بچه روستایی بود که گوسفند و مرغ و گاو خونش صداش میکردن و میگفتن حسنک کجایی، من گشنمه، چون یه روز دیر رسیده بود خونه. پس این در فرهنگ ما هست و این در جامعه ما داره رعایت میشه. من واقعا
البته در مورد بعضی از حیوانات هم نمیشه دیگه آقای محبی.
در مورد چی نمیشه؟
مثلا در مورد حیواناتی مثل سگ، خب یک رویکردی وجود داره که آمیخته به تصوراتی هستش.
ببینین، اینی که در شرع ما اومده که سگ نجسه معنیش این نیست که این حیوان پلیده و معنیش این نیست که این حیوان باید آزار ببینه، اصلا این نیست. حتی در همون روایت های دینی ما هم کم نیست که مثلا فلان کسک بدکاره به یه حیوان یه سگ و سیراب کرد و رفت بهشت، یا در داستان اصحاب کهف اون سگی که با اصحاب کهف بهش در قیامت راه پیدا خواهد کرد بهش درگاه خداونده. پس داره بازم میگه که این حیوان سگ حتی میتونه به بهش راه پیدا کنه که بارگاه الهیه. پس بنابراین به نظر من این برداشت های اشتباهیه که ما میکنیم وقتی یک کلمه بهش میگن نجس، یه حیوانی بهش میگن نجس، معنیش نیست باید بزنیمش.
حالا برگردیم باز به بحث که یه مقدار دور نیفتیم، این که واقعا الان واقعیت های پیرامونه رعایت حقوق حیوانات با توجه به تلاش هایی که شده حالا در مجلس و یا دولت، این تلاش ها چقدر جدی بوده، چقدر واقعا رسیدیم به اون هدفی که باید تعریف می شده؟
من یه اعتقاد دارم که اینجور کارها، مثلا رعایت حقوق حیوانات در کشورهای اتفاق می افته که یک رفاه نسبی اقتصادی برخوردارن. متاسفانه این خروج آمریکا از برجام، اتفاقای اقتصادی که در ایران رقم خورد به واسطه شو، حتی من میتونم بگم حقوق حیوانات همین در ایران به خاطر کاری که آمریکا انجام داد دوچار خسران شد، و جامعه وقتی دوچار بحران اقتصادی میشه دنبال اینجور تفکرها نمیره. ببینید، تا زمانی که ما آدم هامون گشنه است، منم اعتقاد دارم بله اول باید بشنن تکلیف اونا رو روشن کنن. و یه نکته هم من اینجا بگم، ما یه ایراده هم که داره حقوق حیوانات رو تا صحبت میکنیم همه فکر میکنن ما راجع به سگ‌ها باید صحبت کنیم، نه، حیوانات همه ی حیوانات رو شامل میشه، یعنی حتی اون حیوانی که ما داریم تو مزرعه پرورشش میدیم که بعد ببریمش کشتارگاه و سرش رو ببریم بخوریمش، اونم باید حقش رعایت بشه و بدون درد این اتفاق براش بیفته در زمانی که در مزرعه است، غذای کافی داشته باشه، داروی کافی داشته باشه. اینا همون چیزاییه که میگم حتی کشور ما دوچار خسران شد حتی برای تامین این چیزا. به نظر من باید دوباره یک ثباتی در کشور حاکم بشه و یک شرایط اقتصادی آرومی باشه که دوباره جامعه برگرده به دنبال کردن این لایه ها یا این طرح ها. بالاخره این در میاد. یادمون باشه کشورها هرچی از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر باشن به دنیای حیوانات هم بیشتر نگاه داشتن، به خاطر اینکه اینا همزیستمان در شهرها. ما نمیتونیم حیوانات رو از خودمون دور کنیم، یعنی پرنده های شهریمون رو که بیرون نمیتونیم بکنیم، حیوانات شهریمون رو که نمیتونیم بیرون کنیم، حیوانات خانگی رو که نمیتونیم از افراد حق داشتنش رو بگیریم.
حالا یک سوالی رو اجازه بدید، چون فرصتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید. 27 شهریور 98 شهروند آنلاین نوشت که مقابله با حیوان آزاری شاید در مجلس بعدی. فکر میکنید که در این مجلس که به هر حال شاهد کارش هستیم و فعالیت‌هاش و اصولگرایان اکثریت رو به عهده دارن، واقعا این مسئله در اولویت قرار میگیره؟ خیلی کوتاه در یک جمله اگر پاسخ بدید.
میتونه این اتفاق بیفته به شرط اینکه ما فعالین این حوزه بریم و با نمایندگان صحبت کنیم، به خاطر اینکه دفاع از حقوق حیوانات نه گرایش مذهبی داره نه گرایش سیاسی داره. یعنی اینه که اصولگراها در رأس کارن در مجلس معنیش نیست که این اصولگراها حیوان دوست ندارن، خیلی از خود این افراد بسیار هم حیوانات رو دوست دارن و میتونن یه همچین طرحی چه برای محبوبیت خودشون چه برای رضایتمندی شهروندان دیگه ببرن مجلس و انجامش بدن.
پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان در ایران بود. اما فزانات خزانه‌داری آمریکا مؤسسه جامعت المصطفی رو به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم خودش افزوده و همچنین حسن ایرلو سفیر ایران در یمن رو بشنویم از یوحنا نجدی تحلیلگر سیاسی در این باره.
در واقع بنیان اصلی جامعت المصطفی برمیگرده به اولین ماهای بعد از انقلاب 57 که شورای موسوم به سرپرستی طلاب غیر ایرانی با حضور شماری از روحانیون پرنفوذ اون زمان تشکیل شد. هدف اصلیشون در واقع همون صادرات انقلاب بود و ترویج اون اسلام شیعی و سیاسی با رعایت مطلوب جمهوری اسلامی. به این ترتیب دو نهاد شکل گرفت، مرکز جهانی علوم اسلامی و دیگری سازمان حوزه‌ها و مدارس علمی خارج از کشور. این دو نهاد سالها با هم موازی کار کردند تا اینکه طبق روایت‌هایی که وجود داره در میانه‌های دهه 80 شماری از روحانیون از هر دو نهاد جداگانه رفتن پیش علی خامنه‌ای و گلایه بردن از تداخل وظایف. به این ترتیب در سال 87 از ترکیب این دو نهاد جامعت المصطفی شکل گرفت. گفته میشه که اساساً حتی نام این نهاد رو هم شخص علی خامنه‌ای برای او برگزیده. این نهاد در حال حاضر در ده‌ها کشور مختلف سازمان داره، نهاد داره، مؤسسه داره و در حال حاضر هزاران طلبه از 130 کشور با پول ملت ایران در داخل و خارج از ایران تحت پوشش این نهاد هستند. از انواع خدمات برخوردار هستند، از گرفتن ویزا، خدمات تحصیلی، کمک هزینه ها، وام ها، وام ازدواج، مسکن، خوابگاه. و مهم این هستش که در واقع این امکانات صرفا برای این طلبه ها نیست، بلکه همسر و فرزندان اونها هم امکانات مختلفی مثل فرصت های در واقع آموزشی، مهارتی، ورزشی و حتی انواع اردوها شاملشون میشه. و به همین دلیل هستش که میلیاردها تومان هر سال به این نهاد اختصاص داده میشه. بود در لایحه ارائه شده از طرف دولت موسوم به تدبیر و امید مورد حمایت جهان موسوم به اصلاحات سال آینده 465 میلیارد تومان به این نهاد اختصاص داده شده. در واقع میشه روزی 1 میلیارد حدوداً 300 میلیون تومان و قاطعانه میشه گفت که رقم واقعی که همچین نهادهایی اساسا در اختیار میگیرن بسیار فراتر از رقمی هستش که به صورت رسمی اعلام میشه. رئیس این نهاد حدوداً 10 سال از زمان شکلی فرد به نام علیرضا عرافی بوده و در حال حاضر هم فرد به نام علی عباسی که هر دوی این افراد به شدت آمریکا ستیز ضد اسرائیل و ضد مبانی دنیای غرب و دنیای مدرن هستند. اصلی ترین کاربرد همچین نهادهایی برای جمهوری اسلامی مشخصا جامعه المصطفی اساسا استخدام و جذب نیرو برای سپاه پاسداران و به ویژه شاخه برومرزی اون سپاه قدس هستش که در عملیات‌های اطلاعاتی امنیتی هم در واقع کمک می‌کنن به سازمان در واقع به سپاه پاسداران. حتی نگاهی به سایت‌های امنیتی خود جمهوری اسلامی هم نشون میده که بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه نظامی متعلق به جمهوری اسلامی مثل زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان و گروه‌های مصوب مدافعان حرم اساساً از جمله طلبه‌های کنونی و سابق همین جماعت المصطفی هستند.
بله، شنیدید صحبت‌های یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی که از جماعت المصطفی میگفت ویژگی‌ها و عملکردش و اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا این مؤسسه و حسن ایرلو سفیر ایران در یمن رو به فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم خودش اضافه کرده. همچنان با ما همراه بمونید، یک بار دیگه برمیگردیم به سرعت به جمع همکارانم در ایستگاه فردا. امیدوارم از این برنامه لذت ببرید.